بسم الله الرحمن الرحيم قل رب اما تريني ما يعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. در بحث‌های قبل روشن شد که مؤمنان یک درجه نیستند. طبق آیه سوره مبارکه آل عمران و آیه سوره مبارکه انفال مؤمنان دارای درجات متعددند. گاه این درجه برای اونها به صورت حال است، گاهی از این بالاتر ملکه است، گاهی منزله فصل مقوم است. که اگر مثلا درباره عمار گفته شد که عمار ایمان در هستی و راه پیدا کرده من قرنهی الی قدمه، این از همین قبیل قسم سوم خواهد بود. لذا باید تفاوتی سوره آل عمران و سوره انفال درباره مؤمنان دو تعبیر دارد، یکی اینکه لهم درجاتون، یکی اینکه هم درجاتون. این مطلب اول. چون مؤمنان دارای درجاتند، معارف توحیدی اونها، ادراک اونها هم دارای مراتب است. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدش نقل کرد که کسی آمده حضور امام صادق سلام الله علیه فرمود مد توحید، توحید چیست؟ فرمود فوالذی انتم علیه، همینه که دارید دیگه، خدا واحد است لا شریک له. خب این یک مؤمن عادی است که حضرت فرمود توحید فوالذی انتم علیه. یه وقت از هشام حضور حضرت شرفیاب می شود کوا مر غیر مر، خود حضرت از هشام سؤال می کند که اطنعته تعالی، آیا خدا را وصف می کنی؟ عرض کرد آری. فرمود هاته ببینم خدا را چی را وصف می کنید. گفت هو السمیع العلیم. حضرت نقض کرد فرمود هاذهی صفت یشترک فیها المخلوقون. خب غیر خدا هم سمیع است، غیر خدا هم علیم است. عرض کرد پس من خدا را چی را وصف بکنم؟ فرمود نگو علیم است، بگو علم لا جهل فیه، نور لا ظلمت فیه، حیات لا. او علم است نه علیم. تا کسی بحث بکند که ذات در مشتق معتبر است یا نه، علم محض است، قدرت محض است. خب این یه درجه است. اون درجه دیگه، اگر در بحث تکبیر دو طایفه از نصوص داشتیم، یکی در جوشن کبیر در ادعیه دیگه است که الله اکبر و من کل کبیره، این مره اوساط از مؤمنین است. یه وقتی اون دو تا روایت است که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب ذکر صلات، کتاب الصلات تو بحث ذکر سوال بکند که حضرت از یکی از صحابی سوال بکند که الله اکبر یعنی چی؟ عرض کرد اکبر و من کل شی. همون مگه چیزی تو عالم است که خدا از تو بزرگتر باشد؟ عرض کرد پس معنای الله اکبر چیست؟ فبود الله اکبر و من ان یوسف. خب اون مال اوحدی از اهل توحید است، اینها مال اوساط از موحدانن. نظیر هم اون دو برداشت توحیدی به تو تفسیری توحیدی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده. این هم یه مطلب. مطلب دیگه درباره لو کان فیهما آلهة الا الله، سوره مبارکه انبیا. اذا لبتغوا الى ذل عرش سبيلا در سوره اسراء لذهب كل اله بما خلق در سوره مؤمنون که محل بحث است. در کتاب های عقلی عمی از فلسفه و کلام بحث در است که واجب نمیتونه متعدد باشه، خالق نمیتونه متعدد باشه، ولی در فضای شرکالود حجاز اونا گرچه قائل بودن واجب یکی است و خالق یکی است و رب الارباب یکی است، اما ارباب متفرقه هر کدام یک گوشه عالم را دارن اداره میکنن بل استقلال، نه به تفویض، نه اینکه از خدا اذن بگیرن. خب اینها ذوات مختلفن، وجودات مختلفن. اگر بل استقلال یه موجودی دارد زمین را اداره میکند از هوا و فضا خبر ندارد، یه موجودی فضا هوا و فضا را اداره میکند از زمین خبر ندارد، خب اینا دو جور تصمیم میگیرند، دو جور تدبیر دارند، دو جور اداره میکنند. این چنین نیست که هماهنگ باشند، بدانند که کی در گوشه دیگر داره جهان را اداره میکند. الان دورترین ستاره در باره زمین بی اثر نیست، عمیقترین معدن از دورترین ستاره کمک میگیرد. بالاخره یه واحد هماهنگ کننده باید باشد، که اگر تفویض بود که محال است طبق دو برهان، این قابل هماهنگی بود، یعنی خدای سبحان کارها را منظمن به اینها واگذار کرده است، ولی اینها غالب استقلالن، ارتباطشون را از خدا قصد میدونن. در سوره مبارکه سبع روشن شد که خدای سبحان میفرماید به این که اینا نه ذره ای رو به استقلال مالکن، نه در شرکت مستقلن، نه در مظاهره مستقلن. شفاعت صحیح هست ولی خدا به اینها شفاعت نداد، به انبیا و اولیاش اذن شفاعت میده. بنابراین اگر آله متعدد بودن، چون در تدبیر مستقلن و هر کدام از دیگری بی خبر است، قطعا برابر علم خودش عمل بکند، میشه لفسدتو. این هم ناظر به اون بحثای گذشته. اما اون چه که مربوط به وعیدیست که ذات اقدس اله به اینها داده است، فرمود به اینها، به این که اینها دست از شرک بر نمی دارن. سبحان الله اما یصفون. اینا این حرف ها رو می زنن و گرفتار عذاب هم خواهند شد، حالا یا در دنیا یا در آخرت. شما به ذات اقدس اله بگو، از خدا بخواه که در هنگام عذاب در جمع اینها نباشی و از عذاب اینها متأثر نشوی. قول رب اما ترینی ما یعدونه، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. بعد فرمود ما برای این که این وعیدهایی که دادیم، این وعیدها را عمل بکنیم، تواناییش داریم. حالا اگر در دنیا اینها معذب نشدند که غالبا گرفتار عذاب می شوند، در حین مرگ از حین مرگ عذاب اینها شروع می شود. شما خودت و امت اسلامی را از وسوسه و دسیسه شیطان در امان بدان با پناه بردن به خدا. ادفع بالتی هی احسن و سیئه، که در سه فصل بحث احکام یک، بحث حقوق و قوانین دو، بحث اخلاق سه گذشت. ادفع بالتی هی احسن و سیئه نحنو اعلم بما یصفون. برای نجات از وسوسه ها و دسیسه های شیاطین پناه ببر. بقول رب اعوذ بک من همزات شیاطین. مستحضرید این آیه بحث‌های قبلیش هم نشون میداد که وقتی خدا میفرماید پناه ببر، اعوذ بالله، یا اما یست اگر ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر، نه یعنی بگو اعوذ بالله من الشیطان رجیم. البته این استعاذه لفظی، ذکر لفظی است و ثواب خاص خودش دارد. اما شما در جریان این دفاع مقدس بودید، وقتی میگفتن آژیر خطر را شنیدید برید پناهگاه، معنای برید پناهگاه این نیست که تو خیابان بایستید بگویید که من میخواهم بروم به پناهگاه، که همون آجیر خطر شنیدید فورا پناهنده بشید. اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. اگر دیدید وسوسه نگاه به نامحرم است، وسوسه غیبت و تهمت و دروغ است، وسوسه اکارون لسهد است، گرفتن مال حرام است، توجیه حرام است، اگر یه همچه وسوسه در خودتون احساس کردید این آشیر خطره، فورا پناهنده بشید. انسان با ترش بلرزه، رنگش زرد بشه، به خدا متوسل بشه، مثل این که یک کسی رو بخوان تو اتاق عمل ببرن از بستگان و این چیوری اما یجب میخونه، در اون حال که دیگه نمیگه خدا یا پسرمو شفا بده، که این اما یجب رو با استرار میخونه. این اما ینزغنکه یعنی وقتی دیدید دارد گرفتار میشید واقعا با استرار برید تو پناهگاه دیگر. اما ینزغنکه من الشیطان نزغون، نزغ اون فشاریست که این مسئولین مرکوبها به این مرکوبها فشار میدن تا بیشتر بار ببرن، بیشتر بدون، بیشتر حرکت کنن. اون کاری که اون سیخی که دست این چهار بادار است به این حمار میزند، اینو میگن نزغ کرده، یعنی فشار داده، سیخ داده. فرمود اگر یه وقتی سیخی بهتون داد فوراً برید پناهگاه. این پناهگاه من کلمت لا اله الا الله اسمی موحدانه، این قلعه، این پناهگاه همه جا هست. اگر دیدید احساس خطر میکنید دارید به گناه میرید، یه عبایی همونطور که عمه یجیب میخونید مزترانه بگویید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این استعاذه است. و هم اگه گفته شد اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، یه وقت هست یه کسی میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این ذکر لفظی ثواب خاص خودش دارد، اما این تو پناهگاه نرفته. اگر بخواهد وارد پناهگاه بشه که برداشتش از قرآن برداشت نفسانی نباشه، بعض این که فهمید قرآن حجت له باشه نه حجت علی، باید تو پناهگاه بره. این که دستور به حضرت داد بگو من پناهنده میشم، یعنی پناه ببر، فاستعذ بالله. خب انسان وقتی که مضطرانه پناه بشه، پناهگاه همه جا هست دیگر. خب معکم اینما کنتم، اون کسی که باید پناه بده در هر حالی با ما هست. بنابراین گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بدون پناهندگی مثل اینکه در حال حمله دشمن آژیر خطر را انسان از رسانه‌ها بشنود و همینطور تو خیابان حرکت کند و بگوید من میخواهم بروم پناهگاه، خب این او را حفظ نمی‌کند از خطر. بله قرآن، اما رب تال القرآن نباشه، قرآن حبل الله هست. خب وقتی که انسان این حبل خدا رو میگیره دیگه نهاد بررزه، که انسان وقتی که یک تناب مستحکمی که به سقف بسته است گرفت دیگه لرزش ندارد، که اون لرزش معلوم میشه که تمسک نکرده به قرآن دیگه، به اطرت تمسک نکرده، فعتصمو به هما نشده. و قول رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. در بحث قبل روشن شد که همزه با الف فرق دارد، اینی که با شدت ادا میشه میشه همزه، حرکت دارد. این فشاری که دارن این بهش میگن همز، این سیخی که میش میزنن بهش میگن نزغ، بهش میگن از، که انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، که در سوره بارک مریم بحثش گذشت، در سوره مریم آیه 83 بود، ارم تره انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. این فشاری که میده، این نزغی که داره، سیخی که میزنه میگه حتما این کارو بکن، این عز شیطان است، این همز شیطان است، این نزغ شیطان است. در یه همچه حالی فورا آدم باید بره پناهگاه. اونجوری که من یجیب میخونه اونجور باید به خدا پناهنده بشه تا فقط استعاذه باشه به خدای سبحان دیگر. خب پس این خطر همیشه است. مطلب بعدی آن است که شیطان اونطور که تو سوره مبارکه مائده و بخشای نساء مائده آل عمران در بخشای گوناگون این تهدیدها را کرده، گفت لأغوینهم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و امامهم و شمائلهم، و از چهار طرف میام، گاهی از طرف راست گاهی از طرف چپ اینا میام، لأغوینهم لأمنینهم و لأزینهم فی الارض، این کارا رو میکنم ولی از چند طرف میام. حالا یا خودش به تنهایی در ازمنه و امکنه متعدد از چهار طرف میاد، یا انه یراکم هو و قبیله، اون شیاطین زیر مجموعه او کارا رو تقسیم میکنن، بعضی از طرف راست میان، بعضی از طرف چپ میان، بعضی از جلو میان، بعضی از پشت سر میان، لذا میشه شیاطین. یه وقت میبینید که چند نفر به سراغ یک نفر میروند برای گمراه کردن او، اینا جز شیاطین الانسان. یکی از این راه وسوسه میکنه، یکی تهدید میکنه، یکی تحبیب میکنه، یکی وعده میده، یکی وعید میده تا او رو به دام بیندازن. اینا هم جمع همزه هست شده همزاد، هم جمع شیطانت شده شیاطین. این که گفت رب اعوذ بک من همزات شیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، این نشون میدهد که حالا یا ابلیس خودش با قبیل او، انه یراکم هو و قبیله من حیث و ترونهم حمله میکنند، یا نه قبیل او کارها را تقسیم میکنند و حمله میکنند. لذا میبینید یه شخص در اثر اینکه از چند طرف دسیسه به او حمله کرده است دفعتا به دام میافتد. قل رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرونه، که اینها از هر طرف میان، یکی بر اثر تقسیم کار لأزینهم میکنه، یکی لأغوینهم میکنه، یکی لأمنینهم میکنه، یکی لآمرنهم میکنه، مصداق اوست کارا را تقسیم میکنند. دفعتا میبینید این شخص محاط شد به دسائس، به همزاد، به حضور شیاطین. بله خب دیگه، یا جهات وعد و وعید و تحبیب و تهدید است، یا نه همه از من و از مکان است. خدا غریق رحمت کنه امام سیدنا استاد امام رو. یه روزی که مسئولین رفتن خدمتشون، من دیدم که به ما میگوید به این که اینه که شیطان میفرماید به این که من از طرف راست و از طرف چپ و از جلو میام، این که الان شما میرید از چهار طرف اسکورت میکنند و تجلیلتون میکنند و تکریمتون میکنند و از هر طرف نگهبانان، اینا همونا، اینا همونا. اینو اوایل انقلاب فرمود. این ایام سالگرد سال قمری ایشون است. بعضی از مراجع رضوان الله تعالی علیهم بیوتادشون پربرکتن که هم سال قمری و هم سال شمسی رو گرامی میدارن سال گشته. ولی درباره امام رضوان الله علیه همون سالای شمسی گرامی داشته میشود، ولی شاگردان رو بالاخره طلای مغفرت کنن، آیاتی روایاتی در فضیلت این کار، ثوابش رو به نثار روح شریفشون اهدا کنن. غرض اینه که اون در مجلس خصوصی رو فرمود، گرچه در جمع عموم نفرمود، ولی با 7-8 نفر بیشتر شاید نبودیم، فرمود این همونه. خب این یه جور است. گاهی نه گفتن که من بین ایدیهم و من خلفهم، یکی این که درباره فرزندان شما میگن که شما به فکر بچه هاتون باشید در آینده که اینا خلف شما زندگی میکنن، چیزی برای اینا بذارید. این یه من خلفهم است. خب فرمود به این که فعلا اینها این اوصاف دارن، نحنو اعلمو به ما یصفونه، و این جمله ها رو گفتن معترض است. حتی ازا اینا فعلا حرفاشون همین است که ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا یا هؤلاء شفعاؤنا، این حرفا رو دارن، این حرفای شرکارود رو دارن 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 تا زمان مرگ. وقتی زمان مرگ فرا رسید، مشکلاتشون عبارت از این هاست. بله ممکن است، ولی بالاخره یا در ازمنه گوناگون اون که متیقن است، یا در امکنه متعدد، یا بر اساس انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم کارا رو توضیح بکنه. خب فرمود اینها درباره توحید سخنان باطل دارن، حرفا شرکامیز دارن، نحنو اعلمو بما یصفون، حتی در دنیا که هستن بگن ها اولا شفعا اونا اندالله، یا مسئله معاد را اسطوره میدانن بگن دالک رجع بعید، یا مسئله توحید را سخن ناسواب میدانن بگن ما سمعنا به هزا ملت الاولا یا آباین الاولین، ما قبلا یه همچیزهای نشدیم. معیار صدق و کذب و حق و باطل اینا هم اعمال نیاکان و تبارونیای ایناست. چیزی را که نیاکان اینها کرده بودن میشه حق، چیزی را که نیاکان اینها نکرده بودن میشد باطل. وقتی میخوام بگن این مطلب حق است، میگن انا وجدنا آبا علالا امه. وقتی میخوام بگن فرو مطلب باطل است، میگن ما سبعنا به هزافی آبایین الولی. اونا که نکردن یعنی باطل است، اونا کردن منوش حق است. معیار سلب و ایجاب، نفی اثبات، تصدیق و تکذیب و بالاخره حق و باطل، همین دوتا قضیه است. چیزی را که اونها کردن حق است، انا وجدنا آبایین علا امه. چیزی را که اونها نکردن باطل است، ما سمعنا به هزا فی آبائنا الاولین. این ما سمعنا استدلال است و نه استبعاد. میگن چون اونها نکردن باطل دیگه. خب کسی که تقلید محور است، تصدیق و تکذیبش هم در مدار همون قلاد است دیگر. این ما سمعنا به هزا فی آبائنا الاولین همین بود. این حرفا را داشتن داشتن تا زمان مرگ، اما زمان مرگ کلن اوضاع عوض می شود. در لحظه مرگ خیلی از مسائل بر انسان روشن می شود. علم هست ولی ایمان نیست. یعنی این جناح علم، اون بخش خواه، اون بخش خیال، این بخش حس، اون بخش عقل نظری اگر بود، اینا همه فعالن. انسان در زمان مرگ هیچ کدام از این نیروهای علمی رو از دست نمیداد، خوب برای او روشن میشود. تمام خطر این است که نیروهای عملی رو از دست میدهد، یعنی عقل عملی که متولی عزم، اراده، نیت، اخلاص، تصمیم و مانند آن است، این قفل میشود. مشکل کفار و تبهکاران این است که در زمان مرگ حق را مثل آفتاب روشن میبینند، اما میخوان ایمان بیارن نمیتونن، زیرا بین علم و بین نفس اراده فاصله نیست. یه کسی بگه من نمیخوام بفهمم، البته میتونه بگه من نمیخوام فکر بکنم، نمیتونم، میخوام مطالعه نکنم، نمیخوام درس بخونم، اینا چون فعل است. اما اگه کسی استدلال کرد، صغرا و کبرا و مقدمات رو فراهم کرد، بهش نشون داد، اون دیگه نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم. همین که مقدمات ضروری شد، این میشه مضطر. مضطر یعنی کسی که در برابر ضروری قرار گرفته، این یقینا میفهمه. اما حالا میخواد اقرار بکنه یا نه، بین نفس و بین اقرار کردن اراده فاصله است. ممکن از یه چیزی رو 100% حق بدونه، ولی زیر بار نره، این کار بکنه. به جهد و به ها وسته غنت و انفس ها. بین نفس و قبول، ایمان، پذیرش، اراده فاصله است. اونا فعل است، اختیاری است، به اراده انسان است. این هنگام مرگ قفل می شود، دیگه باز نخواهد شد. لذا در حال مرگ انسان همه اهل بیت رو ممکنه ببینه ولی نمیتونه به ولایت اینها اقرار بکنه. جهنم رو میبینه ولو جهنم برزخی ولی نمیتونه اقرار بکنه. اونجا جای اقرار نیست، نمیتونه ایمان بیاره. لذا در تمام این موارد از برزخ گرفته، از مرگ گرفته تا برزخ تا صحنه قیامت همش میگه خدایا مرا برگردون که من ایمان بیارم. اینجا جای ایمان نیست، تنها جای ایمان دنیاست که هم بخش اندیشه راهش باز است، هم بخش انگیزه، هم علم راهش باز است، هم عمل راهش باز است. ولی در حال احتضار این بخشای عملی قفل می شود. انسان امام را می بینه ولی نمی تونه بو ایمان بیاره. تمام خطر اینه. این جریان رب ارجعونه، رب ارجعنا یا لیتنا که در سوره آل، در سوره انفال، در سوره سجده، در این سوره مؤمنون آمده سجا، همه مال این است که این قفل شده است. و خطر در اینه که انسان جهنم رو میبینه، میگه ربنا ابصرنا و سمعنا، اما ایمان آمن نابه توش نیست. ایمان فقط در دنیاست ولا غیر. این از قرار روایات وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه هم همین بیان را از حضرت نقل کرده که الیوم عمل بلا حساب و غدا حساب بلا عمل. عمل نیست کسی بتواند کاری انجام بدهد، توبه بکند، حسنه پیدا کند، سیئه را از بین ببرد، کلا تعطیل شده است. خب بله، این درخواست میکند که برگرده به دنیا جبران بکنه. حالا خدای سبحان سه تا پاسخ بهش میده. غرض اینه که اونجا جای ایمان نیست، چون بعد خطر رو دید میگه حق براش روشن شد دیگر. قبلا میگفت اسطوره است، اساطیر اولین است، خرافات است، این هیه لاساطیر اولین، اما دیگه حالا حق شد. خدا در قیامت جهنم بهش نشون میده افسحرون هازا املا تبصرون. شما میگفتید معاذالله پیامبر ساحر است، این جهنم و این شعله این سحر است، یا نمیبینید. اینا میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، اما آمنا نمیتونن بگن، میگن فرجه لان عمل سالها. غرض این است که از لحظه احتضار به بعد دیگر اون بخش تصمیم گیری مرده است الالعبد، به هیچ وجه جا برای تصمیم و عزم و اراده و اخلاص و ایمان نیست که نیست. برای کفار هیچ اثر ندارد، اثر سو دارد. برای مؤمنین چرا؟ خیلی ها هستن که میمیرن و نمیدونن که مردن، دفعتا میبینن نشعه عوض شد. اونایی که قبلا میدیدن الان نمیبینن، یه صحنه هایی که الان میبینن که قبلا نمیدیدن. برای خیلی ها روشن نیست که مردن. در تلقین بهش بگن این حالتی که برای تو پیش آمد این حالت حالت مرگ است، تو مردی و بدان نشعه عوض شد، ما هم به دنبال تو خواهیم آمد. وعدم ان الموت حق. یه دیگه میان از تو سوال میکنن اینا، اینها در او اثر دارد چون قبلا فراهم کرده، همون فراهم کرده را الان به یادش میارن، یه چیز جدیدی نیست. لذا برای کفار هیچ اثری ندارد. خب حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونه، همین مشرکین که هیچ اثری از ایمان در اینها نبود، هنگام مرگ حق را میبینن، میخوان به حق ایمان بیارن، میبینن که این قفل شده است، نمیتونن جای دیگه برگردن. این جمع ارجعونه وجوهی بر او گفته شد که برخی از این وجوه ناتمام است. یکی از این وجوه آن است که اینا به خدای سبحان میگوین رب ارجعنی، به جای سه بار ارجعنی جمع آمده که رب ارجعونه، که اقل جمع سه بار است، حالا شاید بیشتر بگن. تکرار فعل امر به صورت جمع ذکر شده است، رب ارجعونه. این یک وجه که این اثبات میخواد آیا در کلمات ادبا و فصحا یه همچی جمعی داریم یا نداریم. خلیل که خب ادیب نامور عرب بود، از او سوال کردن که این چیه، گفت خدا گفته او اعلم است، من نمیدونم نکته چیه. که استحسن الناس منه، مردم ازشون خوشش آمد و گفتن وقتی انسان چیزی رو نمیدونه اظهار عجز بکنه برکت. وجه دوم آن است که این برای تعظیم است، یک بار به خدای سبحان گفتن رب ارجعونه. همونطوری که ما در فارسی به یک نفر به جای اینکه بگوییم تو گفتی میگیم شما فرمودی، این شما که یک واژه جمع است برای مفرد به کار می رود تعظیما. اینم تو متول مستحضرید اونجا لابد خوندی که جمع آوردن برای تکریم مخاطب این فرهنگ مولدین است، ادبای کهن، ادبای اصیل یه همچه فرهنگی ندارن. لذا شما ببینید در زیارت ائمه علیهم السلام، در زیارت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ما نمیگیم السلام علیکم یا رسول الله، یا السلام علیکم یا امیر المؤمنین، میگیم السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین. در لغت عرب یه همچه چیزی نیست که برای تعظیم مخاطب جمع بیارن، فقط در متکلم مع الغیر است اینا نهرون از ذل ذک اونجا استعمال شده، ولی در مخاطب میگن استعمال نشده. این از کلمات و تعبیرات مولدین است به تعبیر ساهای متفاوت اول. خب اون خطاب به خود اهل بیت است نه به شخص. بخش سوم، بخش سوم آن است که اینها در درجه اول به خدا متوسل می شوند، ولی اینها با ملائکه روبرو هستند، اینها که خدا رو نمی بینند. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، مشرک هرگز الله را به او معنا نخواهد دید. و جان اینها را فرشته ها که تحت تدبیر و مجزیر مجموعی حضرت عزیزی سلام الله علیه هستن میگیرن. اینا خدا را مشاهده نمی کنن تا با خدا سخن بگوین، ولی استغاثهشون به الله هست البته، ولی مخاطبشون ملائکه است. ملائکه که یزجبون وجوههم و ادبارهم هست، ملائکه به اینها میگن باسطو انفسکم اخرجو انفسکم الیوم هست، به تر الملائکه تو باسطو ایدیهم، اون فرشتگان عذاب را میبینن به اونها میگوین رب ارجعونه. این وجه سوم اقرب به نظر میرسد و اون دو وجه اثبات میخواهد. خب ضعیفش صادقه دیگه. این گفته شد جمله معترضه است. کل بحث درباره مشرکان و احوال آدابشون بود که این حتی به اون یصفو میخورد. فرمود فتعال اما یشرکونه، بعد فرمود به انا لقادر نحنو اعلمو به ما یصفونه، حتی گفتن این حتی متعلق به یصفونه است. این جمله، این دو جمله در وسط جمله معترضه است برای تشویق حضرت و ترغیب حضرت به استعاذه و پناهندگی. خب حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، البته این استغاثه و درخواست را ممکن است خیلی ها بکنند، اما جواب کلا انها کلمتون نمیشنوند. ممکن است بعضی از مؤمنان اون حالت را که رسیدن درخواست بکنن که برگردن برخی از سیئات خودشون رو جبران بکنن، یا نه برگردن حسناتشون را اضافه کنن. ما هیچ دلیلی نداریم که این حرف فقط مخصوص اونهاست. ممکن است دیگران برای ترفیع درجه و مزید حسنات از خدای سبحان درخواست رجوع بکنند. اون چه که در بخش پایانی سوره مبارکه منافقون است شاید همین معنا را تأیید کند. در سوره مبارکه منافقون آیه 10 به بعد این است: و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. خب خیلی هستن که از مالشون بهره صحیح رو نبردن، خیال کردن به این که مال باید بمونه، در حالی که فرمود ما تقدمو لانفسکم من خیرین تجدوه عند الله. این در حال احتضار به خدا عرض بکنند خدایه مرا برگردون که من صدقه بدم. فاز صدقه یعنی صدقه بدم. این که کفر ندارد، این که شرک ندارد، که این کمبود صدقه دارد. البته اون و ضعیف صدقه، راهنمایی کردن صدقه، از هدایت صدقه است، همه اینا صدقه است دیگه. و اکو من از صالحین. بعد فهمد برن یا اخر الله و نفس ازا جا اجلها. خب فهمو این کار بکنیم، لعلی اعمل و صالحن فی ما ترکتو. پاسخش از کلا، رجوع ممکن نیست چون ازا جا اجلهم لای استخرون ساعت و لستاده بود. اما انها کلمتون هو قائلها یعنی چی؟ یعنی وقتی اینها به اون حد رسیدن حتما یه همچه حرفی میزنن. یعنی اینهایی که میگن ذالک رجعون بعید و از قیامت هیچ خبری رو ندارن و ایمان نمیارن، اینا وقتی به حالت احتضار رسیدن حتما یه همچه حرفی میزنن. این یک. دو، کلا انها کلمتون هو قائلوها. درست از قائل که لقب یا وسوس مفهوم ندارد، ولی در این گونه از موارد که در سیاق تهدید است مفهوم دارد. یعنی هو قائلوها لا فاعلوها. ما برگردونیم دیگه، باز همون است. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 27 و 28 این بود: ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه بأنهم لكاذبون. نخیر، این یک تمنی دروغی است، امنیه باطل است. اینا به دنیا برگردن هم باز همون کفر دارن. پس هو قائلها لا فاعلها. وجه سوم این است که این حرفیست بی جواب، یه قولیست، یه سخنیست جواب ندارد. کلا انها کلمتون هو قائلها بلا جوابن، یعنی قولون بلا جواب. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله و العالمین.